نوشته کردن که سلام، وقت شما بخیر، ممنون از این آهنگای قشنگی که میگذارید. اگر میشه آهنگی از علی عبدالمالکی بگذارید از طرف سعید گلی، تقدیم شده به آقای عطایی. بله، تشکر میکنیم از شما جناب آقای سعید گلی، شنونده همیشگی من. بچشم، همین لحظه آهنگ درخواستی شما آماده پخش است. امید که امروز هم شنونده برنامه خودتان باشید.
یه روزی یه جایی یه دل شکوندم، یکی عاشقم شد به پاش نموندم، چه آسون چه راحت ازش گذشتم، دلم را به قلبی دیگه سپردم، پریشون و گریون و دل شکسته، هنوزم به هیچ کی دلی نبسته، چقدر میگفت دوباره دوباره برگرد، چه روزا که بی من تنهایی سر
پرسی نشان عشق چیست؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست. عشق یعنی دل تپیدن بهر دوست، عشق یعنی جان من قربان دوست. دوستان جان، تا فردا و سلامی دوباره، بدرود.
ساختمان.
ضیاف زیاد.
مسائل ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان، به خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان، و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
کفاش، قنات. در زبان فارسی ما معمول است که کلماتی همانند کفش و قند را به صیغه فعال و به عنوان نام مشاغل به کار می‌بریم. یعنی می‌گوییم کفاش به معنی کفش دوز، یا قنات به معنی قند ساز، یا همان شیرنی فروش. باید دانست که این صیغه مبالغه مخصوص زبان عربی است و به زبان فارسی هم فقط در مورد کلمات عربی سرایت کرده است. آن را نمی توان برای کلمات فارسی مثل کفش و قند استفاده کرد. ما می توانیم بگوییم خباز به معنی نانوا، چون خبز به معنی نان عربی است. به همین ترتیب می توان گفت رسام به معنی رسم کننده، ولی کفاش، قناد و امثال اینها درست نیست، چون کفش، قند و نقش عربی نیستند. به جای کفاش، کفشگر یا کفش دوز می توان گفت و قناد را شیرنی فروش می توان نامید. به خاطر داشته باشیم که استعمال کلمات غیر عربی طبق قواعد عربی درست نیست.
درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بنام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. دوستان، امروز مروری داریم بر سومین پیام رهبر فرزانه انقلاب آیت الله خامنه ای خطاب به ملت ایران، پیامی که نه تنها تبریک یک پیروزی بلکه ترسیم کننده مسیری روشن برای آینده عزتمند است. همراه ما باشید.
ما ملت امام حسینیم.
رهبر معظم انقلاب در سومین پیام تلویزیونی خطاب به ملت ایران ابتدا یاد و خاطره شهدای گرانقدر حوادث اخیر را گرامی داشتند. سرداران شهید و دانشمندانی که عمر خود را در راه سربلندی ایران اسلامی فدا کردند. سپس ایشان به ملت ایران چند تبریک گفتند.
لازم میدونم به ملت بزرگ ایران تبریک عرض بکنم. چند تبریک به ملت عرض میکنم. یکی تبریک پیروزی بر رژیم جعلی صهیونیست. با اون همه هیاهو، با اون همه ادعا، رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد.
یا زهرا، الله اکبر.
تبریک دوم مربوط به پیروزی ایران عزیزمون بر رژیم آمریکاست. رژیم آمریکا وارد جنگ مستقیم شد چون احساس کرد که اگر وارد نشود رژیم صهیونیستی به کلی نابود خواهد شد و متقابلا جمهوری اسلامی سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت. تبریک سوم تبریک اتحاد و اتفاق فوق‌العاده ملت ایرانه. الحمدلله یک ملت در حدود 90 میلیون جمعیت، یک پارچه، یک صدا، شانه به شانه در کنار هم بدون هیچ گونه تفاوتی در خواسته ها، در مقاصدی که ابراز میکنن ایستادن، شعار دادن، حرف زدن، از رفتار نیروهای مسلح حمایت کردن. بعد از این هم همین خواهد بود. ملت ایران عزیز است و عزیز خواهد بود، پیروز است و پیروز خواهد بود به توفیق الهی و امیدواریم خدای متعال این ملت رو از زیر سایه الطاف خودش همیشه با عزت و شرف محفوظ بداره.
اما مهمترین نکته در پیام رهبر انقلاب به یاوه‌گویی‌های رئیس جمهور آمریکا اختصاص داشت. ایشان با اشاره به اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تسلیم ایران، این خواسته را برای دهان او بسیار بزرگ دانستند و فرمودند:
گفت ایران باید تسلیم بشود. این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگ.
این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگ.
رئیس جمهور آمریکا در یکی از اظهاراتش گفت ایران باید تسلیم بشود. تسلیم بشه، بحث غنی‌سازی دیگه نیست، بحث سند هسته‌ای نیست، بحث تسلیم ایران است. خب البته این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگه. ایران با عظمت، ایران با این تاریخ، ایران با این فرهنگ، ایران با این عزم پولادین ملی، اسم تسلیم برای چنین کشوری مایه استهزاء کسانی است که ملت ایران رو میشناسند. لیکن این اظهار او یک حقیقتی رو لو داد. آمریکایی ها از اول انقلاب با ایران اسلامی مشغول معارضه هستند، پنجه می افکرند، هر دفعه هم یه بهانه‌ای دارن، یه بار حقوق بشره، یه بار دفاع از دموکراسی است، یه بار حقوق زنه، یک بار غنی‌سازی است، یک بار اصل مسئله هسته‌ای است، یک بار مسئله ساخت موشک، بهانه‌های گوناگونی میارن. اما باطن قضیه یک چیز بیشتر نیست و او تسلیم ایرانه. قبلی‌ها نمیگفتن این رو، چون قابل قبول نیست، در هیچ منطق بشری قابل قبول نیست که به یک ملتی بگن بیایی تسلیم بشید. لذا اون رو زیر عناوین دیگری پنهان میکردن. این شخص لو داد، اون حقیقت رو نشون داد، تحمل که آمریکایی ها فقط به تسلیم ایران راضی میشون و نه به کمتر از اون. و این یک نقطه مهم نیست، ملت ایران بدانند معارضه با آمریکا اینه و این اهانت بزرگ به ملت ایران رو آمریکایی ها دارن و چنین اتفاقی هم هرگز نخواهد افتاد. ملت ایران ملت بزرگی است، ایران کشور قوی و پهناوری است، ایران دارای تمدن کهنی است، ثروت فرهنگی و تمدنی ما صدها برابر بیشتر از آمریکا و امثال آمریکاست. اینی که ایران رو کسی توقع کنه که تسلیم دیگری میشه، این یکی از اون مهمل بویی های غلطی است که یقینا مایه استهزاء افراد خردمند و افراد دانا واقع خواهد شد.
دوستان، در پایان مناسب است به این نکته اشاره کنیم که ملت ایران ملتی بزرگ و سرفراز است، کشوری که با تکیه بر توان داخلی و وحدت کلمه تمام توطئه ها را خونسا خواهد کرد و به سوی آینده روشن گام برخواهد داشت. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زروان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، خوشحال هستیم که خداوند توفیق داد تا باز در برنامه صحیح بهداشتی زروان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، با امید سلامتی و جانجوریتان و با امید ای که ما را همراه باشین، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر مرجان قره، متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در ادامه بحث در مورد یکی از شایع‌ترین مریضی های ساختمانی و آناتومیک قلب که مربوط به دریچه قلب است بحث بکنیم. مریضی نسبتاً شایع با نام افتادگی یا شل شدگی دریچه میترال قلب یا پرولاپس میترال که گفته شد این دریچه میان دهلیز چپ و بطن چپ قرار داره در قلب و با باز و بسته شدنش خون پاک از دهلیز به بطن چپ آمده و از بطن چپ توسط دریچه آئورت و رگ آئورت به کل بدن پمپاژ میشه. اشاره شد که به هر حال وقتی دریچه میترال دچار مشکل شود و دچار افتادگی متوسط تا شدید شود، علامت دار ممکنه باشد، گرچه اغلب بدون علامت است و ما چیزی از این مشکل حس نمی کنیم، اما وقتی علامت دار شود، به بعضی از نقاط و علامت ها اشاره شد که درد قفسی سینه بود که ممکن است در زیر سینه، زیر پستان چپ، یک ناحیه بسیار خرد و کوچک ممکنه مثل یک سکه، مثل یک سکی، یک افغانگی یا دو افغانگی، ما مثلا اونجا یک حس درد بکنیم. دردهای تیر کشنده ممکنه باشه، گاهگاهی حالت خنجری پیدا میکنه که با نفس کشیدن بدتر میشه. اگر اینمی افتادگی همراه باشه با نارسایی دریچه میترال، خب ظرفیت فعالیتی اون منفر کمتر میشه، با یک کمی راه رفتن احساس نفس تنگی فعالیتی برش پیدا میشه، خستگی پذیری و مانده شدنش زیاد میشه، زود مانده میشه، خسته میشه و این خستگی پذیری و مانده شدنم شایع هست. تپش قلب، تپیدن و تپش قلب شایع ترین علامت این مشکل میتونه باشه که بعضیا از تون تون و تیز تیز قلبشان میزنه در قفسه سینه شکایت دارن. کاهش فشار خون وضعیتی ممکنه پیدا شوه، یعنی اگه خواب باشه، اگه بشینه، یک احساس ضعف به دست میته، فشارش میای پایین، یا اگر شیشته باشه، نشسته باشه، استاد شوه، در این موقع ناگهان فشارش افت میکنه، برای میگن کاهش فشار و خون وضعیتی. چشمایش سیاهی میره، حالت سرگیجه پیدا میکنه، حالت دلبدی و تهوع ممکنه پیدا بکنه و همینطور ممکنه بعضی افراد به خاطر این مشکل اختلالات پانیک و استرسی داشته باشه، بسیار تشویش بکنه و یک ترس هایی در بدنش ایجاد شوه. اختلال ریتم گفتن ممکنه که با وجود بیایه، یعنی امو ضربان و ریتم قلب، نظم قلب ممکنه در بعضی از وقتها به هم بخوره. سرگیجه و گنگسیت و احساس سبکی در سر ممکنه در افراد با وجود بیایه و اشارات مختلف شد که باید ما و شما به این چیزها توجه بکنیم. امید است این بحثا مورد توجهتان در جلسه قبل قرار گرفته باشه. قبل شروع بحث جدید، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام، روز شما بخیر. من سلام دارم خدمت همکاران محترمتون در پخش رادیو و همینطور شنوندگان محترم فارسی زبان برون مرز.
بله، تشکر از اینکه بازم لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در ابتدای برنامه امروز بعد از اینکه راجع به خود بیماری و علائم و نشانه‌هایش صحبت شد، راجع به عوارض و پیامدها و نتایج بیماری اگر شناخته نشه و اگر پیشرفت بکنه و علامت دار شوه برای ما صحبت بکنین که چی عوارض و مشکلاتی را ممکنه داشته باشه.
خواهش میکنم. در مورد عوارض این بیماری، یکی از عوارض این بیماری پرتاب در واقع آمبولی هست به شریان‌های مختلف بدن. همونطور که گفتم نسج دریچه شل هست و به راحتی با خراش کوچیکی که در سطح دریچه به وجود بیاد، سلول‌هایی که در خون وجود دارن و عامل انعقاد خون هستن تحت عنوان پلاکت ها و ماده انعقادی خون تحت عنوان فیبرین روی این دریچه ها میتونن سوار بشن، بشینن و تشکیل لخته ای رو بدن که این لخته میتونه همراه با جریان خون پرتاب بشه به قسمت های مختلف درخت شریانی در بدن. یعنی میتونه پرتاب بشه به مغز، باعث بروز در واقع انفارکتوس های مغزی بشه، میتونه به شریان های چشم پرتاب بشه، اختلال دید ناگهانی بده، یک کوری ناگهانی بده، میتونه این پرتابش به سیستم عصبی مرکزی به صورت گذرا باشه که بهش حمله گذرای ایسکمیک گفته میشه. فرد در کمتر از 24 ساعت احساس گزگز و مرمور صورت، احساس کرخ شدن یه طرف بدن، یه نیمه بدن رو داشته باشه و ظرف 24 ساعت این علائم برطرف بشه، یا اینکه این علائم پایدار باشه، مدتی طول بکشه، کلن فلج یک نیمه بدن رو بده.
بله.
که تحت عنوان استروک یا سکته مغزی از این یاد میکنیم. دیگه عارضه دیگه که این بیماری میتونه بده اندوکاردیت است. اندوکاردیت عفونت دریچه قلب و بافت‌های داخلی قلب رو بهش اندوکاردیت میگن. چون بافت شل این دریچه داره، همونطور که قبلا هم گفتم، میتونه با خراش‌های کوچیکی روی سطح دریچه عفونت در واقع روی دریچه سوار بشه و باعث تشکیل یک عفونت داخلی قلب بشه که البته عفونتی هست بسیار خطرناک.
بله.
نیاز داره به درمان طولانی مدت 1.5 تا 2 ماه، بستری بیمار در بیمارستان و گاهی اوقات به اینها هم جواب نمیده و در نهایت باید دریچه قلب تعویض بشه.
بله.
اندوکاردیت که در این بیماری دریچه دیده میشه قابل پیشگیری هست تا حدی، به این صورت که ما به این بیماران میگیم که در صورتی که کارها اقدامات دندان پزشکی دارن، میخوان جرمگیری دندان انجام بدن یا اینکه کشیدن دندان دارن یا اینکه عمل جراحی در ناحیه سینه یا شکم دارن یا در ناحیه لگن، قبلش پزشکشون رو مطلع بکنن از این بیماری که دارن و به اینها آنتی بیوتیک یا چرک خشک‌کن قبل از عمل داده بشه و باعث بشه که بروز در واقع اندوکاردیت کاهش پیدا بکنه در اینها. و البته باید گفته بشه که این اندوکاردیت در همه انواع پرولاپس دریچه میترال شایع نیست، بیشتر در اون فرم‌هایی که مواج بودن دریچه زیاد هست یا نارسایی شدید دریچه دارن دیده میشه، نه در فرم‌های خفیف‌ترش.
بله.
از عوارض دیگه این بیماری نارسایی شدید دریچه میترال هست که همونطور که گفتم در آقایون بالای 50 سال دیده میشه و در فرم‌های میکسوماتوز، که میتونه این نارسایی شدید منجر بشه به عمل جراحی ترمیم دریچه میترال و در مواردی که ممکن نباشه تعویض دریچه میترال با یک دریچه فلزی.
بله.
دیگه اینکه بروز آریتمیه خطرناک هست در اینها، همون اختلال ریتم در واقع قلبی هستش که بعضی از اینها میتونه منجر به بروز مرگ ناگهانی بشه در این افراد.
بله.
به خصوص در فرم‌هایی که زمینه فامیلی دارن، به خصوص در مواردی که یه سری تغییراتی در نوار قلب دارن که البته اختصاصی هست، جای گفتنش در اینجا نیست و پزشک معالج میتونه این رو تشخیص بده، تغییراتی دارن که ریسک بروز خطر مرگ ناگهانی رو در اینها زیاد میکنه.
بله.
نارسایی شدید دریچه میترال خودش اگر به موقع تشخیص داده نشه باعث بزرگ شدن پیشرونده دهلیز چپ و بطن چپ میشه، باعث افت پمپاژ قلب میشه و زمینه ساز نارسایی قلبی میشه و بنابراین علائم نارسایی قلبی مثل تنگی نفس فعالیتی، بروز ادم ریه یا به اصطلاح حملاتی که آب در ریه جمع میشه و خیلی خطرناک است، زود باید بیمار به بیمارستان رسونده بشه، اینها رو ریسکش رو بالا میبره.
درست خانم دکتر، پس موارد شدید و علامتدار اینمی افتادگی و شلشدگی در ایچی میترال یا پرولاپس میترال واقعا اگر تشخیص داده نشوه و مراقبت و معالجه نشوه خب میتونه عوارض بدی داشته باشه. عوارض همی بود دیگه. و دیگه ای که آیا فقط در ایچی میترال ممکنه دچار افتادگی و پرولاپس شوه یا نه سایری در ایچای قلب ممکنه این مشکل داشته باشه؟
افراد فکر میکنن پرولاپس فقط مخصوص دریچه میترال هست، در حالی که دریچه های دیگه قلب هم، قلب چهار دریچه داره، کدوم دیگه از این دریچه ها هم میتونن دچار پرولاپس بشن.
بله.
از جمله دریچه های طرف راست قلب، دریچه ریوی و دریچه سلت و دریچه های طرف چپ غیر از میترال، دریچه آورت، اینها هم میتونن درگیری داشته باشن، اما معمولا درگیری اینها اگر اتفاق بیفته همراه با درگیری دریچه میترال هست و معمولا درگیری چند دریچه بیشتر در فرم سندرم مارفان دید، در فرمای عادی و در افراد عادی بدون اختلالات مادرزاد.
بله. خب خانم دکتر، با توجه به عوارض و پیامدهایی که اشاره شد، این در همه بیماران یا در بعضی از بیماران ممکنه که دیده شود؟ در ارتباط هم اگر توضیح بدین بسیار ممنون میشیم، چون ممکنه شما گاهی وقت یک نفر معاینه بکنین یک افتادگی دریچه میترال هم داشته باشه، اما شما با توجه به شرایطش بگین که نه شما هیچ کاری نمیخواین، فقط باید مراقبت بکنین. اینمی توصیه ها برای اینطور یک افرادی که یا مشکلشان جدی است یا نیست، برای ما بفرمایین که شنوندگان عزیز ما مطلع باشن.
بله البته، در مجموع توصیفاتی که من کردم در واقع توصیف بیماری کامل همراه با کلیه عوارضش بود. ما باید بدونیم که بیماری پرولاپس دریچه میترال یک پیشاگهی خیلی خوب داره و سیر بیماری همیشه اینطور نیست، چنین عواقبی رو نخواهد داشت. اینا در موارد در واقع بعضیش نادرتر مثل مرگ ناگهانی و سایر موارد مثل پرتاب آمبولی و اندوکاردیت دریچه، در موارد کمتری، درصد کمتری از بیماری های در واقع پرولاپس دریچه میترال دیده میشه.
بله.
خیلی از مواردش همونطور که گفتم در خانم های جوان دیده میشه که سیر بسیار خوشخیمی داره، مورد خاصی نداره، فقط اینها هر 3 تا 5 سال یک اکوکاردیوگرافی کنترل انجام میدن برای اینکه ببینیم آیا دریچه در همون وضعیت باقی مونده، نارسایی پیدا کرده یا نه. بیشتر این عوارض مربوط میشه به افرادی که سنین بالای 50 سال هستند و مرد هستند، بیشتر در این افراد دیده میشه. بنابراین در مجموع نباید بیمارانمون بترسن از این بیماری، این بیماری سیر خوشخیمی داره. اکثرا اون مواردی هم که در واقع عارضه دار میشن، اگر به موقع تشخیص داده بشه، اگر تحت نظر پزشک باشن، میتونیم از خیلی از این عوارض تلخش جلوگیری بکنیم.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بیماری فشار خون یا کشنده خاموش یک اختلال قلبی عروقی است که تعداد بیشماری از افراد در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به طوری که طبق برآوردهای صورت گرفته، بیش از نیمی از مردم جهان از ابتلا به فشار خون رنج می‌برند. طبق آمار 1/4 از مبتلایان به فشار خون ناشناخته باقی می‌مانند و تشخیص داده نمی‌شوند و ناشناخته ماندن بیماری باعث افزایش ریسک حمله قلبی، ضربان قلب و یا بیماری‌های جدی دیگر می‌شود. به همین دلیل بالا بردن اطلاعات در مورد فشار خون و عواملی که باعث کاهش آن می‌شوند حائز اهمیت است. سن بالای 60 سال، تاریخچه خانوادگی در داشتن فشار خون بالا، رنج بردن از درجه زیادی از استرس، عصبانیت یا خشونت، اضافه وزن زیاد یا چاقی، نوشیدن الکل، مصرف سیگار، خوردن غذاهای مملو و سدیم، داشتن سبک زندگی بی تحرک و داشتن دیابت از جمله مهمترین عواملی است که در ابتلا به بیماری فشار خون مؤثر است. برای جلوگیری و کنترل فشار خون بالا، به صورت منظم فشار خون خود را کنترل کنید و اگر به راستی فشار خون شما بالا بود، شاید باید به طور کامل سبک زندگی خود را برای تثبیت فشار خون خود تغییر دهید. مصرف نمک خود را محدود کنید. مصرف میوه و سبزیجات را افزایش دهید. روزانه حداقل 30 دقیقه ورزش کنید. در رژیم غذایی خود چای گیاهی و آب میوه را اضافه کنید. از خوردن غذاهایی که دارای درصد چربی زیادی هستند بپرهیزید. غذاهایی که با امگا 3 غنی شده اند استفاده کنید. وزن خود را کاهش دهید. هرگز الکل مصرف نکنید و با استعمال دخانیات خداحافظی کنید. متخصصان بر این عقیده اند که نظارت بر فشار خون در منزل به شما کمک می کند تا بیشتر به فشار خون خود توجه کنید و نشان می دهد که آیا داروهای مصرفی کارساز بودند یا نه، و حتی به شما و پزشکتان عوارض بالقوه را هشدار می دهد. اما باید بدانید کنترل فشار خون خانگی یک جایگزین برای مراجعه به پزشک نیست. و اگر فشار خون شما تحت کنترل است، با نظارت خانگی بر فشار خون تعداد مراجعات به پزشک را کم خواهید کرد.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز محترمه خانم دکتر مرجان قره، متخصص امراض قلب و عروق، در رابطه با افتادگی یا شلشدگی و پرولاپس دریچه میترال قلب صحبت کردند و رابطه با عوارض موارد شدید و پیشرفتی اینمی افتادگی و شلشدن دریچه میترال گفتند که میتونه باعث پرتاب آمبولی شوه، یک لختی از خون به جاهای حساس بدن مثل کد قلب، مثل ریه، ششهای ما، مثل مغز، چشم، ایجاها پرتاب بکنه و عوارض بسیار جدی را داشته باشه. ممکنه زمینه ساز اندوکاردایتیس بشه، یعنی عفونت و التهاب لایه داخلی قلب. اشاره شد که ممکن است نارسایی میترال قلب حالت میکسوماتوز باشه، پیشرفته باشه و این بسیار مشکلات جدی را به وجود بیاره. آریتمی های خطرناک و بی‌نظمی های در کارکرد قلب به وجود بیاره و نکات بسیار مهمی دیگه که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر قره، یکی گفتین اینا باید تحت نظر باشن، اینایی که مشکلات دارن باید تحت نظر دکتر معالج و دکتر قلب باشن. توصیه های شما برای اینمی مراقبت و کنترل شدن در مریض هایی که علائمشان پیشرفته است چی چیزهایی است؟
ببینید، اول اینکه انجام یه سری ورزش هایی در فرم میکسوماتوز تقریبا ممنوع هستش. کسانی که اون فرم بسیار شل دریچه رو دارن و نارسایی همراه با پرولاپس دریچه ایشون دارن، برای اینکه پیشگیری بشه از پیشرفت نارسایی دریچه میترال که خودش منجر میشه به ترمیم یا تعویض دریچه میترال، باید از بلند کردن اجسام سنگین جلوگیری کنه. طبیعتا کسی که ندون از بیماریش آگاهی نداشته باشه و این در واقع اعمال رو انجام بده، این زمان رو کوتاه‌تر می‌کنه برای رسیدن به ترمیم دریچه. اجسام سنگین نباید بلند بشه. ورزش‌های در واقع آیزومتریک که در اون وزن‌های سنگین می‌زنن افراد، در اینها باید محدود بشه، انجام نشه. علاوه بر این، در یه سری افراد که بزرگی بطن چپ و دهلیز چپ در نتیجه نارسایی دریچه پیدا کردن و با ایکو تشخیص داده میشه، یا سینکوپ هایی دارن که توجیه نشده است و ما علتی براش پیدا نمی کنیم، یا حتی سابقه مرگ ناگهانی داشتن، ایست قلبی داشتن و با اقدامات احیا برگشت کردن، یا اینکه در کسانی که آریتمی های قلبی دارن که اینها کنترل نشده است، در این افراد ورزش های رقابتی ممنوعه.
بله.
بنابراین یه سری افرادی که جوانتر هستن میان و در واقع از پزشکشون میخوان که آیا اجازه این رو میده که ورزش های سنگین رو انجام بدن. اگر واقعا تشخیص درست داده بشه، باید منع بشن از این ورزش ها، منع بشن تا حوادث تلخی رو که گفتیم در پی نداشته باشه.
بله.
در مورد اندوکاردیت، اگر مشخص بشه فرم در واقع شدید نارسایی دریچه میترال رو دارن، یه فرمی از دریچه میترال هست در اکوکاردیوگرافی که احتمال بروز نارساییش در آینده زیاد هست و جز فرم‌های های ریسک یا به اصطلاح با خطر بالا هست. این افراد باید همونطور که گفتم آگاهی داشته باشن، به پزشکشون قبل از اقدامات دندانپزشکی یا اینکه قبل از اعمال جراحی در مورد بیماریشون توضیح بدن و اون پزشک هم بالاخره مشاوره میخواد با متخصص قلب و گفته میشه بهشون که قبلش آنتی بیوتیک مصرف بشه تا از بروز اندوکاردیت یا عفونت دریچه میترال جلوگیری بشه.
بله.
در مواردی که فرد یک بار پرتاب آمبولی رو تجربه میکنه به صورت یک اختلال دید ناگهانی هست که برگشت میکنه یا اینکه به صورت ضعف یه طرف بدن هست که قبل از 24 ساعت برگشت میکنه، این افراد رو ما روی درمان آسپرین میذاریم مادام العمر تا از این حملات جلوگیری بشه.
بله.
اما اگر فرد یک استروک یا سکته مغزی کامل داشته باشه، چنین فردی باید براش وارفارین که یک داروی ضد انقادی قوی هست تجویز بشه و این دارو رو مادام العمر استفاده بکنه. بنابراین از بروز سکته های بعدی جلوگیری میشه.
بله، تشکر دکتر صاحب از صحبت های ارزشمند شما. شما اشاره داشتین به بیمارانی که اسپرین یا وارفارین مصرف میکنن برای که خونشان لخته نشوه به خاطر اون مشکلاتی که دارن. سوال ایست که آیا علائم و نشانهایی هست کسانی که وارفارین که رقیق کننده خون است مصرف میکنن؟ چه علامت های اگر خدای نخواسته بروز کرد اینا حتما باید سریعا پیش دکتر خود مراجعه کنه؟ در این زمینه معلومات بدین.
بله، در مورد کسانی که وارفارین استفاده میکنن، اگر درد ناحیه شکمی داشته باشن بدون علت، صورتی که خونریزی بدون علتی در قسمت‌های مختلفی از بدنشون داشته باشن، یعنی کبودی‌های خیلی وسیع پوست بدن داشته باشن،
بله،
یا اینکه در ادرار خون دیده بشه، یا اینکه مدفوعشون قیری و سیاه رنگ باشه، اونایی از خونریزی گوارشی هست، یا اینکه خونریزی‌های چشمی وسیع گاهی متهمه چشم، این افراد باید هر چه سریع‌تر به پزشک مراجعه بکنن. آزمایشی هست برای در واقع ارزیابی میزان وارفارین در خون که ماهانه افرادی که وارفارین استفاده میکنن باید انجام بدن، آزمایش PTI. بلافاصله باید یک آزمایش از اینها گرفته بشه و اگر میزان وارفارین در خون بالا رفته، این دوز دارو کاهش پیدا بکنه و از عوارض بعدی جلوگیری.
خب بسیار تشکر از توضیحات مفید شما خانم دکتر. در لحظات پایانی برنامه اگر توصیه هایی در زمینه اقدامات کنترل و مراقبت از بیماری و درمان و معالجیش دارین، به طور کلی چیزی مد نظرتان است بفرمایین که چه کارها و مراقبت هایی باید صورت بگیره؟
خواهش میکنم. تنها نکته رو که من خیلی سریع بهش اشاره میکنم این هستش که بیمارانی که سابقه پرتاب آمبولی دارن، از اگر خانم هستن از مصرف قرصای پیشگیری از بارداری باید جلوگیری بکنن، و کسانی که سیگاری هستن سیگار رو قطع کنن.
بله.
برای کاهش تپش قلب و درد سینه مصرف کافئین رو که در نسکافه و قهوه هست کاهش بدن، و در کسانی که افت فشار وضعیتی دارن باید 6 تا 8 لیوان در شبانه روز مایعات استفاده بکنن و غذاشون رو خوشنمک‌تر استفاده بکنن.
بله.
در سایر موارد برای کاهش بروز درد و تپش قلب میتونن به پزشکشون مراجعه کنن. داروهای در این زمینه هست داده میشه که میتونه علائمشون رو تسکین بده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. خانم دکتر بسیار مفید بود، مخصوصا که مریضی را میفهمیم یک مریضی پنهان است، اغلب موارد بدون علامت است. امید است که شنوندگان عزیز هم توجه داشته باشند. با خانم دکتر خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر سید مسعود داودی هستم، متخصص پوست مو. در مورد بیماری هایی که بعد از وقایع و حوادثی مثل سیل و زلزله شیوع پیدا میکنه، یکی از بیماری هایی که معمولا توی چنین شرایطی افزایش شیوع اون رو میبینیم بیماری گال. گال در واقع میشه گفتش که ناشی از عفونت یک نوع بندپای ذره‌بینی هستش که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است، یعنی با میکروسکوپ میشه اونو مشاهده کرد. و از خصوصیات این حشره اینه که وقتی که به سطح پوست راه پیدا میکنه میتونه به داخل پوست تونل هایی رو بزنه، زندگیشو توی اون تونل ها بگذرونه، تخم گذاری بکنه و به دنبال باز شدن تخم ها و بیرون اومدن حشرات جدید میتونه که عفونت گسترش پیدا بکنه. از اونجایی که یکی از ویژگی‌های مهم بیماری گال خارش های شدیدی هستش که باعث میشه که خواب فرد اختلال پیدا بکنه، معمولا علت مراجعه بیماران همین خارش است. منتها عفونت معمولا وقتی شروع میشه علائم بالینی ممکن تا 4 5 هفته بعد ظاهر بشه، پس چه بسا توی مراحلی که شخص بیمار شده بیماری رو بتونه به دیگران منتقل بکنه و وقتی که خارش شروع شد اون وقتی که دنبال درمان خواهد بود. توی شرایطی که زندگی حالت اردویی و مثل خوابگاه ها، مثل همین حالت کمپینگی که به دنبال سیل و حوادث ممکنه پیش بیاد، شیوع بیماری ها به این صورت افزایش پیدا میکنه. معمولا راه انتقال اکثرا تماس های نزدیکه. وقتی که زندگی یه حالت پر جمعیتی رو پیدا میکنه که مثال زدیم مثلا توی چادرها، توی کمپ ها و توی خوابگاه ها، در واقع احتمال شیوع بیماری بالاتر هستش. از خصوصیات خیلی مهم این بیماری خارش های شدید شبانه است که شخص یا دچار اختلال خواب میشه یا حتی از خواب بیدار میشه و اونقدر خودش رو میخارونه که منجر به خراشیدگی و حتی خون اومدن هم میشه. راه تشخیص بیماری به این صورت که وقتی که به طور همزمان چند نفر از اعضای خانواده یا اطرافیان دچار میشن باید به فکر بیماری گال باشیم. تمام قسمت‌های بدن ممکنه که گرفتار بشه، ولی دیدن زایات جوش‌های قرمز رنگ شدیداً خارش‌دار تو نواحی تناسلی اطراف نوک سینه و زیر بغل میتونه از خصوصیات مهم تشخیص این بیماری باشه. توی معاینه معمولاً ما این تونل‌های این حیوانات بندپا رو لای پرده بین انگشتان و لبه انگشتان به راحتی میشه مشاهده کرد. گاهی اوقات ممکن مشاهده این تونل ها سخت باشه و نیاز به بررسی آزمایشگاهی باشه. توصیه‌ای که برای جلوگیری از انتقال بیماری توی چنین شرایطی هست اینی که از وسایل شخصی استفاده بشه. استحمام روزانه خیلی کمک میکنه توی پیشگیری و تماس های در واقع نزدیک بدن، طوری که مثلا جایگاه های خواب خیلی نزدیک هم نباشه، توصیه مهمی هستش که باید رعایت بشه. توی درمان هم به طور همزمان تمام کسانی که خارش دارند باید درمان در موردش انجام بشه، گرچه توی خانم های باردار و اطفال نوع داروها ممکنه که متفاوت باشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
گلوی حسین بوی خدا میدهد.
محرم ماه امام حسینه، ماه حسینیست، ماه همه اون ارزش هاییست که در وجود سید الشهدا سلام الله علیه متجلی و متبلور. ماه شهادت، ماه جهاد، ماه اخلاص، ماه وفا، ماه گذشت، ماه اهتمام به حفظ دین، دین خدا و ایستادگی در مقابل قدرت‌های معارض دین. اینا همه مظهر این چیزهاست. وجود مبارک سید الشهدا و قضایای عاشورا و محرم و اینها. این اعتقاد درسته که اسلام رو قیام سید الشهدا حفظ کرده. اینا همش نشون دهنده یک حقایق است، یک جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه.
جبریل یمین از غم بر سینه زند هر دم، هم شمع شهیدانی هم ساقی عطشانی، دستان جدای تو زخم همه را
فرشته های دنیا رو صدا کن، چشای ناز تو رو به خدا کن، عمو رفته برامون آب بیاره، واسه دل شوره بابا دعا شد، خورشید و لب خند و ستاره، زمین از خون سرخت لاله زاره، برای قربت تو گریه کردن تمام مشخای پاره پاره، چشمات خواب برمیگرده کاکا کاکا، به شب مهتاب برمیگرده کاکا، شنیدی که میگن مرد با قولش، عمو با برمیگرده کاکا. سوار قایق مهتاب شد رفت دل بیتاقتش، بیتاب شد رفت کنار رود و مشک تیر خورده، عمومو از خجالت آب شد رفت، سوار قایق مهتاب بیتاب شد رفت کنار رود و مشک زیر خورده، امون
شما خوبان، صدای ما را از مشهد مقدس رادیو دری میشنوین. با ما همراه باشید.
در دل هر نغمه داستانی از عشق و عشق نهفته است.
با زاکران حسینی همراه شو. همراه شو.
گلوی حسین بوی خدا میدهد.
نغمه های بی انتها.
سلام همه زندگی، سلام امام حسین. حسین 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 تو زندگی می حسین. حسین 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 حسین
قدیمی. سلام و درود به همه شنوندگان مهربان نغمه های بی انتها. اینجا تکیه خانه نغمه های بی انتهاست. دلها به تپش میفته. نوای پاکی که از عمق جان برمیخیزه و در گوش جان مینشینه. امروز در نغمه های بی انتها میهمان عزیزمان حاج ولی حیدری شیرزاد پیر غلامی است که سال هاست بر زلال ترین سرچشمه های عشق با اهل بیت علیهم السلام پایبند مانده است. با ما همراه باشید در گفتگوی صمیمی و دلنشین با حاج ولی حیدری شیرزاد، پیر غلامی که راز منقبت خانی و عاشقی به ابا عبدالله را بر ما بازگو می کنه. پس در این لحظه های پر از آرامش دلهایتان گره بزنین بر نغمه های جاودانه. حاج ولی حیدری پیر غلامی است که سال هاست دل به نام حسین سپرده. او با آرامشی مثال زدنی نشست، لبخند گرم می‌زد، انگار می‌خواست دل‌های ما را گرم بکنه. صدای شب با آرامی بلند کرد و گفت:
درود و سلام بر پیغمبر و حال پیغمبر. بنده حاج ولی حیدری شیرزاد بنده از آغاز مدعی خود خدمت همه عزیزان ارائه می کنم چیزهایی که در ذهن من از کجا آغاز کردیم.